أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع ببحث گذشته مطلبی مون درس کنم. بحث در این بود که آیا واجب است برای خروج از احرام در تقصیر که مکلف جمع بکنه بین اخذ شعر و تقلیم زوف، یا اخذ شعر کافی است؟ ما عرض کردیم اخذ شعر کافی است. استدلالمونم یکی به صحیحه حلبی بود که عبیدالله حلبی میگه حماد عن الحلبی، ظاهرش عبیدالله حلبی است. به امام صادق عرض میکنه که من عمره به جا آوردم، قبل از تقصیر آمدم منزل و اردت ان اجامع اهلی و هی لم تقصر، فلما غلبتها غرزت بعض شعرها به اسنانها. خب امام فرمود لیس علیها، انها کانت افقه منک، لیس علیها شی و علیک بدنه، که این به نظر ما کسری هست در این که تقلیم اظفار لازم نیست، چون قضیه شخصیه بود. اگر بنا بود تقلیم اظفار لازم باشه، عبیدالله حلبی که مطرح نکرد، امام به طور مطلق بفرماید در این قضیه شخصیه که لیس علیها شیء انها کانت افقه منک، این جور نمیاد با این که تقلیم اظفار هم لازم باشه. کشف میکنیم تقلیم اظفار لازم نیست و اون روایت محمد حلبی که داره فمرأتن متمتعه، خب که ظاهرا همین قضیه عبیدالله حلبی رو برای امام صادق بیان کرده، خب محمد حلبی اونجا گفته که وقتی که این مرد خواست جماع کنه، زنش مقداری از موهاش رو با دندانش کند و مقداری از ناخنش رو با دندانش کند، مقدار کمی. این روایت محمد حلبیه. اون روایت اول روایت عبیدالله حلبیه. محمد حلبی میگه فمرأتن، شاید همون قضیه زن عبیدالله حلبی رو داره بیان میکنه. ولیکن خب دو تا روایته. روایت عبیدالله حلبی که با امام صادق صحبت کرد راجع به خودش، توش فرض نشده بود که تقلیم اظفار کرد زن او. ما عمده دلیلمون اینه، برای اینکه اخذ بعض شعر کافی است و تقلیم اظفار لازم نیست. اما دو تا دلیل دیگه هم آوردیم که اون دو تا دلیل قابل تأمل و مناقشه است. یکی دلیلی است که مرحوم آقای خویی هم ذکر کرده که صحیحه جمیل و حفص و غیرهما داره که محرم یقصر من بعض ولا یقصر من بعض قال یجزیه، که گفتیم یقصر من بعض یعنی کافی است که بعض شعرش رو کوتاه کنه، لازم نیست که کل شعرش رو کوتاه کنه یا ناخون رو هم بگیر. یکی هم صحیحه محمد ابن مسلم بود که فاذا اخذت من شعرک فقد حل لك كل شيء، نداش اذا اخذت من شعرک و قلمت از فارک فقد حل لك كل شيء. ما گفتیم اینها هم دلیل بر اینه که تقلیم از فار لازم نیست، همون اخذ بعض شعر کافی است. یه لحظه اجازه بدید. در مقابل این استدلال گفته میشه که این خلاف قاعده حمل مطلق بر مقیده. در اصول آقایون اینجور گفتن، گفتن اگر ما یک مطلقی داشتیم و یک مقیدی، جمع موضوعی اگر داشت مقدمه بر جمع حکمی. مثلا یه خطاب مطلقی داریم لا بأس به ترک اکرام العالم، یه خطاب مقیدی خاصی داریم اکرم الفقیه، آقایون میگن خب باید تخصیص بزنیم یا تقیید بزنیم لا بأس به ترک اکرام العالم را، میگیم لا بأس به ترک اکرام العالم الا الفقیه فانه لابد من اکرامه. این که کسی بیاد بگه نه آقا چه لزومی داره شما جمع موضوعی بکنید بین این دو خطاب، جمع حکمی بکنید، اطلاق اکرم الفقیه اقتضاء وجوب میکنه، لا بأس به ترک اکرام العالم صلاحیت داره که این اطلاق رو حمل کنه بر استحباب، لا بأس به ترک اکرام العالم باعث بشه اکرم الفقیه بشه استحباب. خب آیون مشهور اصولی میگن این حرف درست نیست که ما با وجود جمع موضوعی بخوایم در فکر جمع حکمی بیفتیم، این رو عرف نمیپذیره. عرف اول موضوعها رو نگاه میکنه، موضوع اگر اخص بود مقدم میکنه بر موضوع عام، تقیید و تخصیص میزنه اون عام را. فقیه اخص از عالم، خطاب اکرم الفقیه رو مقدم میکنه بر خطاب لا بأس به ترک اکرام العالم. کار نداره که از اطلاق اکرم ما وجوب به دست آوردیم، اون مهم نیست. از نظر عرف جمع موضوعی میگن مقدم بر جمع حکم. خب گفته میشه که در اینجا هم ما دو تا خطاب داریم، یک خطاب داشتیم اذا قصرت رأسک و قلمت اظافرک فقد حل لك كل شيء، یک روایت اینجور بود دیگه، سعیه معاویت نعمار. یک روایت هم که ما اشتباهاً گفتیم سعی محمد ابن مسلم، سعی عبدالله ابن سنان بود که داره که یقصر من شعره فاذا فعل ذلك فقد احل. خب ما دیروز جمع حکمی کردیم، یعنی آمدیم گفتیم یقصر من شعره فاذا فعل ذلك فقد احل، منشأ میشه که ما اون صحیحه معاویه ابن عمار را که میگه وقل من از فارک حمله بر استحباب بکنیم. به ما گفته میشه که آقا جمع حکمی با وجود جمع موضوعی از نظر علما اصول غلط هست، نادرست است. شما اینجور حساب کنید، بگید قصر من شعر اطلاق موضوعی دارد، سواء قلم اظافره املا. اون صحیحه معاویه ابن عمار تقیید موضوعی میزنه، میگه که خذ من قصر من شعرک و قل من از فارک. مثل این که یک بار مولا بگه سم، یک جای دیگه سم و سل، حالا به نحو واجب مجموعی فرض کنیم. خب این از نظر علما اصول گفته میشه که معنا علم از نظر قواعد اصولی نباید بیایم بگیم اون روایتی میگه سم قرینه میشه که اون وسله در روایت دوم حمله بر استحباب بشه. نه، سم وسله که به نحو واجب مجموعی مثلا در اعتکاف اینه که نماز بخوانی و روزه بگیری، خب قرینه میشه که اون روایتی که میگه که در اعتکاف روزه بگیر رو بگیم روزه بگیر و نماز بخوان، نه اینکه اون روایتی که میگه که اذا کنت معتکفا فصم بگیم پس اون روایتی که میگه اذا کنت معتکفا فصم و صله اون صلهش استحبابه. این از نظر علما اصول مقبول نیست، بلکه برعکس میگن اون روایت دوم که میگه فصم و صله قرینه میشه برای اینکه اطلاق موضوعی صم را تقیید موضوعی بزنیم، بگیم صم مع الصلاه. اینجا هم همین بیان رو ممکنه مطرح بکنم. علاوه در رابطه با اون صحیحه جمیل و حفظ گفته میشه که خب یقصر من بعض ولا یقصر من بعض نس که نیست در عدم لزوم تقلیم اظفار، ظهوره. اگر حد اکثر ظهور است، چون احتمال این معنا درش هست که یقصر من بعد ولا یقصر من بعد قال یجزیه، یعنی تقصیر تمام ما یقصر لازم نیست، یعنی به این معنا که بعض مو را به چینی کافیست در مقابل چیدن کل مو، بعض ناخن را به چینی کافیست در مقابل چیدن تمام ناخن. شاید مراد این باشه. فوقش ظهورش میگه که میخواد بگه که اگر موت را چیدی تقلیم زف لازم نیست. فوقش این به ظهور اطلاقیه دیگه، میگه نست که نیست. خب چجور ما بخواییم به خاطر این ظهور رفعیت کنیم از اون ظهور صحیحه معاویه ابن عمار که میگه قصر من شعرک و خود من شاربک و قل من از فارک، که اصلا خودش موردش بعده، من تبعیضیه است. اصلا از اول گفته قصر من شعرک، من جوانبه، یعنی بعض شعر، بعض شارب، بعض زوف، قل من از فارک، نگفت قل من از فارک. از اول خود اون صحیحه میگه تقصیر تمام الزوف یا تمام الرس لازم نیست. خب اشکال اول اینه که جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی، اون اشکال عام بود. یک اشکال خاص هم در مورد یقصر من بعض ولا یقصر من بعضه که از اول این محمول ما نص نیست در این که لا نحتاج و الى تقلیم الاظفار، یک ظهوره. اصلا بحث این نیست که جمع موضوعی مقدم است بر جمع حکمی. این ظهورش اینه که فوقش ظهورش میگه تقصیر من بعض مجزیست ولا حاجت الى تقصیر و لا حاجت الى تقصیر الکل، پس نیاز به تقلیم اظفار نیست. این یک ظهور دیگه، شما باید از ظهور توسط اظهر یا نصر رفع ایت کنید. میشه دو تا ظهور، دو تا ظهور چه وجهی داره که شما بیان این ظهور را در صحیحه حفص و جمیل مقدم کنید بر اون ظهور صحیحه معاویه بن عمار؟ لما لا یوکس، این اشکال دومی. ما به نظر خودمون این اشکال قابل جوابه، طبق بحثی که ما در اصول کردیم و اون بحث اینه، گفتیم ما قبول نداریم که جمع موضوعی بر جمع حکمی مطلقا مقدمه. حالا آقای شبیری هم حفظه الله شنیدم تشکیک کردن در این کبرای اصولیه که ما قاعده عامه نداریم که الجمع الموضوعی مقدم علی الجمع الحکمی، تابع تناسب حکم و موضوع در موارد مختلفه هست، ولی ما به عنوان یک قاعده عرض میکنیم که اگر عام متضمن حکم ترخیصی بود، خاص متضمن حکم بود که ظاهرش در الزامه، مثل اون مثال لا بأس به ترک اکرام العالم اکرم الفقیه، عرف اینطور نیست که اکرم الفقیه رو مقدم کنه بر لا بأس به ترک اکرام العالم. اگر تأخیر بیان از وقت حاجت لازم بیاد، مردم با اون خطاب عام ترخیصی به خلاف واقع بیفتند، این خلاف ظاهره. خب این منشأ میشه که ما اون خطاب خاص رو حمله بر استحباب بکنیم. در همین روایت در ما نحن فی، امام در صحیحه عبدالله ابن سنان بفرماید که المتمتع یطوف و یسعا و یقصر من شعره فاذا فعل ذلك فقد احل. اینو به مردم میفرماید. خب مردم اکتفا میکنن به تقصیر شعر، تقلیم زوف نمیکنن. میگن چرا تقلیم زوف نکردید؟ میگن چون امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام در صحیح عبدالله ابن سنان اینجور فرمود. مردم به خلاف واقع می افتن، او تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد. عرف در اینجا از نظر جمع عرفی میگه خب ما اون قلب من از فارق رو حمله بر استحباب میکنیم، چون اگر بخوایم بگیم این روایتی که میگه که یقصر من شعره قید بخورد و یقلب من از فاره، خب تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد و موجب اقراء به جهله، این خلاف ظاهره. نمیخوام بگم اقراء به جهل قبیح هست مطلقا، نه، ممکنه یه مصلحتی باشه، تأخیر بیان از وقت حاجت مصلحتی درش باشه. بحث ما در جمع عرفیه، بله ممکنه مصلحت داشته باشه، اما عرف در مقام جمع عرفی چه کار میکنه اون مهم. این چیزی که به نظر ما میرسه، ولیکن طبق مبانی قوم خب اشکال قویه. ما در رابطه با این دو روایت اشکال قویه که خب جمع موضوعی اقتضا میکنه که ما در این دو روایت که مثلا در همین صحیحه عبدالله ابن سنان که و یقصر من شعره فاذا فعل ذلك فقد احل، قید موضوعی بزنیم بگیم و یقصر من شعره و یقلم از فاره.
اجازه دهیم استخبار بشه تعمالی بعدن وارد شده اینجوری ارخان میکنم شاید استخبار خواهد اول وارد شده
در دو مجلس که هست مهم بالاخره همه کسانی که حدیث عبدالله ابن سنان رو شنیدن اونهایی نیستن که صحیحه معاویه ابن عمار رو بشنوند و اونها اقراء به جهل میشن. نه، اگر عام و مطلق متضمن حکم الزامی بود اکرم کل عالم، خطاب خواستم اینه که لا بأس به ترک اکرام نحوی، خب مشکلی نداره و نشنون مردم به قول آی سیستانی سوق علل کماله، عامی که ظاهرش الزامه بیان کنن ولو فی علم الله مستحب باشه، به مردم هم نمیگن که این مستحبه، انگیزه میشه که مردم سوق علل کمال پیدا کنن و این مستحب رو انجام بدن ولو به تخیل این که واجب هست. اما اگر عام متضمن حکم ترخیصی بود و خواستم تأخیر بیان از وقت حاجت ازش لازم میومد اگر حکمش الزامی باشه، انصاف اینه که این مبنا که جمع موضوعی مقدم است بر جمع حکمی، این به نظر ما قابل مناقشه است. والذی یسهل الخط، این صحیحه حلبی است که اونم البته خالی از مناقشه نبود، ولیکن ما سعی کردیم مناقشش رو جواب بدیم و عمده دلیل ما صحیحه حلبی است. ممکنه شما تمسک به سیره بکنید، بگید سیره متشرعه بر اکتفاء به تفسیر شعر است و اصلا تو ذهنشون نیست که لازم هست تقلیم اظفار، ولی این سیره ها متأثر از فتاوای فقها ممکنه باشه. ما کشف نکردیم این سیره ها متصل بوده به زمان ائمه طاهرین علیهم السلام تا دلیل مستقلی باشه بر حکم شرعی، ولذا ما به سیره تمسک نمی کنیم. یک مبنایی هم ما داریم طبعا لسید صدر، اگر اون مبنا رو بگید خیلی جاها مشکل حل میشه، اونم خوبه اگر اون مبنا رو مطرح کنیم. و اون مبنا اینه که اگر خطاب امری ما داشتیم، مثلا اغتسل للجمعه، ولی احتمال این میدیم که در زمان صدور خطاب ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب بوده، صرف احتمال ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب کافی است که دیگه ما احراز انعقاد ظهور در این خطاب امر نسبت به وجوب احراز نکنیم. چرا؟ برای اینکه شک در قرینه حالیه نوعیه میشه. ما یک قرینه لفظیه داریم، شک در قرینه لفظیه متصله خب با سکوت راوی احتمالش منتفی است، چون اگر راوی قرینه لفظیه متصلهی بر خلاف ظهور اولی خطاب شنید و به ما نگفت، این خیانت در امانت است. خب سکوت راوی نفی می کند وجود قرینه لفظیه متصلهی بر خلاف را، البته به شرط اینکه از اون قرائنی باشه که عرف به نظر بدوی می فهمد، عرف ساذج به نظر ابتدایی، نه بعد از تأمل چند ساعت تأمل کثیر. اون قرائن که به نظر ابتدایی در هنگام نقل به معنا عرف سریع منتقل میشه که این قرینه است، اونجا اون قرائن رو ما با سکوت راوی احتمالش رو نفی میکنیم. خب اما قسم دوم قرینه حالیه شخصی است، اونم مثل قرینه لفظی است که اگر راوی ذکر نکرد قرینه حالیه شخصیه را، خب از سکوتش کشف میکنیم عدم آن قرینه رو و الا خیانت در نقل میشه، مثل همون قرینه لفظی. قسم سوم قرینه حالیه نوعیه است. اینجا راوی خودش رو ملزم نمیدونه به ذکر آن، چون میگه این قرینه حالیه نوعیه که من میفهمم مستمع هم میفهمد، چه نیازی به گفتن آن هست؟ الان شما درس اخلاقی شرکت میکنید، بعد میایید به دوستانتون میگید استاد اخلاق فرمود بر طلبه نماز شب خوندن واجبه. نمیگید که آقا این وجوب وجوب اخلاقی است نه وجوب فقهی، چون همونی که شما باعث شد بفهمید که این وجوب اخلاقی است که ارتکاز متشرع است که نماز شب واجب نیست، خب همین ارتکاز در مستمعین شما هم هست، نیاز به گفتنش نمیبینید. تا اینکه نوشته میشه در کتاب، بعد که در کتاب نوشته شد به مرور زمان این ارتکازها کمرنگ میشه، میرسه به زمان ما که ما میگیم نکنه غسل جمعه مثلا که در روایت میگفت اغتسل للجمعه واجب بوده. ولی اگه در زمان صدور این خطاب بودیم شاید ارتکاز متشرعی میگفت غسل جمعه واجب نیست و ما از این اغتسل للجمعه استحباب میفهمیدیم و هاکذا در موارد دیگه، که این مبنای مرحوم آقای سرد است که ما هم در اصول تقویت کردیم. بنابر این که مستند ما در ظهور خطاب امر در وجوب ظهور خطاب باشه، نه اونی که مرحوم آقای خویی فرمودن که عقل حکم میکنه به وجوب اطاعت امر مولا مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اون مبنا رو اگر بگیم که عقل حکم میکنه به وجوب امتثال، اما مبنای استناد به ظهور خطاب رو اگر داشتیم کما هو صحیح، خب ظهور خطاب قصر من اظافرک در وجوب ثابت نیست. شاید در اون زمان واضح بود برای متشرعه که تقصیر اظفار مستحب و نواجب و لذا احراز ظهور برای این خطاب در وجوب نمی کنیم. هذا تمام الکلام فی المسئله السابقه. اما بحثی که مطرح کردیم و باید در رابطه با اون صحبت کنیم راجع به این است که مرحوم آقای خویی فرمود اولین شرط حج تمتع النیه. نیت دو اصطلاح داره در فقه، یکی قصد قربت، دیگری قصد عنوان، و نسبت بین قصد قربت و قصد عنوان عموم من وجهه. ممکنه یک واجب واجب توسلی باشه ولی متقوم به قصد عنوانه، مثل اداء دین. اگر کسی قصد نکند پولی را که به طلبکار میدهد اداء دین باشه، اداء دین نمیشه. بدهکار باید قصد کنه اداء دین را و حتی خصوصیت اداء دین را، که این اداء دین پارسال است یا اداء دین امسال است، باید بدهکار قصد کنه. عنوان اداء دین عنوان قصدی است ولی واجب واجب توسلی است. و از اون طرف ممکنه یک عبادتی قصد قربت درش معتبر باشه ولی قصد عنوان درش لازم نباشه. مثل چه؟ مثل اینکه من نذر میکنم که یک عالمی رو اطعام کنم قربتن الالله، متعلق نظرم اطعام عالمن قربتن الالله. خب من اتفاقا یک شخصی رو دیدم، اصلا نمیدونستم هم عالمه، ولی دیدم سید محترمی است، گفتم که یحفظ المرء فی ولده، ما ذریه پیامبر رو باید احترام کنیم. آمدم به قصد قربت و به او احترام کردم، دعوت کردم، آوردم منزل، اطعام کردم. وقتی شروع کردیم صحبت کردن دیدیم بابا از اون علمای درجه یکم هست. اطعام کردم او را، حتی عنوان اطعام عالم را هم نمیدونستم. اصلا توجه به این که وفاء به نظرم دارم میکنم نمیدونستم. بعد که خب اطعام کردیم و حالا که فهمیدیم عالمه، میگیم خب الحمدلله نظرمونم وفا شد. چون ما چی کردیم؟ نظر کردیم که اطعام کنیم عالم را لله. ما امروز اطعام کردیم عالمی لله. قصد قربت شرطه، اما قصد عنوان شرط نیست. چون همونطور که مرحوم آقای خویی هم در اول بحث صوم داره، وفاء به نظر عنوان قصدی نیست، مثل وفاء به عقد، وفاء به وعد، وفاء به شرط. دین تملیکه، باید تملیک یعنی دین تملیکه به قصد افراغ ذمه است. تا من قصد نکنم که این 100,000 تومان اداء اون دین باشه، عرف نمیگه ادا دینهو، نمیگه ادا دینهو. نظر دو مبنا درش هست. اولا بحث ما مختص به نظر نیست، یمین، بر یمین. گفتم والله اطعم عالما به قصد القربه. خب همش که وفاء به نظر نیست. من بعد که میگم خب من به قسم عمل کردم، بر یمین یعنی عمل به مقتضای یمین، عمل کردم دیگه. اما در وفاء به نظر دو مبنا هست. یه مبنا مبنای آیه حکیمه که فرموده که لله علیه، این لام لام تملیکه، لله علیه ان اطعم آل من به قصد القربه، من تملیک کردم به خدا این فعل را، خدا شد طلبکار از من. طلبکار از من که شد، خب باید قصد اداء دین بکنم. این مبنای آیه حکیمه که لله علیه رو لام تملیک میدونه. و همینطور در شرط هم میگه لک علیان اخی تصوبک، این لام لام تملیکه، ولذا در وفاء به شرط هم باید قصد وفاء به شرط بکنیم. استثناءن در وفاء به نظر و وفاء به شرط ایشون اینو میگه، و الا تو وفاء به قسم اینو نمیگه، چون اونجا که لام تملیک نداریم. ولی نظر دوم که نظر مرحوم آقای خویی و استاد قدس سرهما هست و هوستهی، اینه که نه، وفاء به نظر عنوان قصدی نیست، چون لام لله علیه لام التزامه، نه لام تملیک. لام التزامه یعنی به خاطر خدا من متعهد میشم به این کار، نه اینکه تملیک میکنم به خدا این فعل را. لام لام التزامه، میگه من به خاطر تو منه جئت لاجلک، این لام لام نفع دیگه. لله علیه یعنی به نفع خدا من متعهد می شوم این کار را. خب ولذا عرفم میگه وفا به نظره، وفا به نظره یعنی عمل به ما تعلق بهی نظره، مثل وفا به وعده. حالا اگر کسی حواسش نبود که وعده داده، طبق وعده اتفاقا عمل کرد، بهش نمیگن که آقا وفای به وعده کرده. یعنی چی؟ یعنی عمل به ما وعد ولو توجه نداشت به وعده. شاهدش اینه، اگر شما نذر کنید که من سیگار نمیکشم، سیگارم نکشیدید ولی غافل بودید از این که نذر کردی سیگار نکشید، سیگار نکشیدید، صدق نمی کنی که وفا به نذر کردید، هنس نذر کردید، شما ترک کردید وفا به نذر را، چون هنس نذر یعنی ترک وفا، شما ترک وفا نکردید، ما دلیل نداریم. وفا یعنی چی؟ وفا بشه اوفاهو یعنی اتمهو، یعنی عمل به مقتضا، عمل به مقتضا. اگر شما کتابی رو بفروشید به من و کتاب رو حواستونم نیست که به من فروختید، به من تحویل بدید. نمیگن وفا به عقد کرد، یعنی به مقتضای عقد عمل کرد ولو غافل بودید از عقدتون.
اگر اون انبار در این نقل میکنه که اگر اسمش تو قرآن کشیم
در
من سور بده، سورم داره میبینی خبرم نداره.
بله
بعدم بگه من اون سوری کنارم بخاطر قرآن میگه که باید دوباره سور
ببینید. عرف در سور تسامح میکنه، بستگی داره که سور بدی یا سور بگیری. ببینید کلام در اینه، من اگر نذر کردم لله علی ان اصلی صلاة اللیل فی لیلة من لیالی هذا الاسبوع، اتفاقا امشب بلند شدم خوابم هم نمی اومد، گفتم نماز شب بخونم، نماز شب خوندم، بعد صبح که شد یادم آمد که من نذرم کرده بودم. خب شما میگید که آیا ظهور این روایتی که میگه وفا کن به نذر بیش از این است که به مقتضای نذر عمل کن که عمل کردم؟ بیش از این ظهور نداره که. وفا به نذر یعنی عمل به مقتضای این است که عمل کردم دیگه. اگر شما در وفا به شرط، مثال میزنم، متعهد شدید در ضمن عقد بی که خیانت کنید ثوب بایع را، خب اتفاقا یه روز ثوبی رو برای بایع دادید، خیاط خیانت کرد، آوردید تحویل بایع دادید، حواستون هم نبود. خب بعد که حواستون شد و یادتون آمد که همچه شرطی بوده، اغلاءن بایع میتونه بگه برو یه پارچه دیگه ببر خیاط بدوزه برام بیار. بابا مگه نگفتم ولک علی ان اخیت صحبت؟ خب وفا کردم بشد، خیانت کردم صحب رو، وفا بشد. مگه چیه المؤمنون عند شروطهم؟ مگه بیش از این میگه که به مقتضای شرط عمل کنیم که کردیم؟ خب در مورد نظرم همینه دیگه، عمل به نظر بیش از این ظهور نداره. حتی تعبیر وفا به نظرم یعنی وفا یعنی انها و اتمام و عمل به مقتضای شرط، بیش از این ظهور نداره. ولذا در این مثالی که گفته لله علی ان اطعم آل من به قصد القربه، عنوان قصدی نیست، نیت به معنای قصد عنوان معتبر نیست، ولی قصد قربت معتبره، چون در متعلق نظرش این آقا اخذ کرده بود. پس نسبت بین نیت به معنای قصد عنوان و نیت به معنای قصد قربت عموم من وجهه. اکثر عبادات هم عنوان قصدی هستن و هم نیت به معنای قصد قربت درشون معتبره. بحث در این واقع میشه که آیا عنوان حج تمتع از عناوین قصدیه هست یا نه. عنوان عمره عنوان قصدی است، از روایات هم استفاده میشه که در حال احرام نیت کن عمره را، یا نیت کن حج را، عنوان عمره عنوان حج عنوان قصدی است. اما این که این عمره من مفرده باشد یا تمتع باشد، خصوصیت افراد و تمتع، اینم خصوصیت قصدیه است. این محل بحثه. مشهور ظاهر کلامش اینه که خصوصیت افراد و تمتع خصوصیت قصدیه است، مثل خصوصیت نماز ظهر و عصر. و از روایات استفاده کردیم که نماز ظهر و عصر عنوان قصدیان و الا در خارج بین نماز ظهر و عصر که فرقی نیست. پس روایت که میگه الا ان هذه قبل هذه، نماز ظهر باید قبل از نماز عصر باشد، یا اون روایتی که میگه که اگر خوف فوت وقت بود نماز عصر را بخوان و بعد از وقت نماز ظهر را قضا کن، معلوم میشه که یه اختلافی بین نماز ظهر و عصر هست، اختلاف که خارجی نیست، پس معلوم میشه اختلاف قصدی است. ظهر و عصر اختلافشون اختلاف قصدی است، ولذا اگر کسی قصد بکنه نماز عصر میخونه، وسط نماز یادش اومد بابا نماز ظهر نخونده، خب علل قاعده اگر ما بودیم میگفتیم این نماز باطله، ولی تعبدن روایت میگه عدول کن به نماز ظهر، عدول از لاحقه به سابقه، یعنی عدول از نیت نماز عصر به نماز ظهر، چون در اثناء نماز عصر فهمیدیم نماز ظهر رو نخوندیم. اما اگه عکسش شد، به نیت نماز ظهر شروع کردیم نماز بخونیم، وسط نماز یادمون اومد که بابا ما نماز ظهرمون رو خوندیم، میتونم عدول کنم از این نیت نماز ظهر به نماز عصر که اسمش از عدول من از سابقت الی اللاحقه؟ نه نمیتونم، چون علل قاعده ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، من نیت کردم نماز ظهر رو که امر نداره، نماز عصرم امر داره، من قصدش نکردم، دلیل خواستم که نداریم بر جواز عدول در نیت. خب این به خاطر این نماز ظهر است، عنوان قصدی است. اما آیا عمره مفرده و تمتع هم همین طوره؟ اینها هم اختلافشون به قصده؟ خب مرحوم آقای داماد و صاحب مرتقا قدس سرهما فرمودن نه، ما دلیل نداریم عنوان تمتع قصدی باشه، تمتع چیزی نیست جز اتیان به عمره در اشهر حج، ثم الحج و بعدها، این میشه مصداق تمتع بالعمرت الالحج. چرا؟ برای اینکه میگن تمتع یعنی تمتع لغوی نه تمتع قصدی، یعنی همین که آمدی عمره مفرده به جا آوردی بعد متمتع شدی و متلذذ شدی از محرمات احرام، در همین اثنا تا قبل از احرام حج، مصداق من تمتع بالعمره الى الحج. ببینیم آیا این نظر تمام هست یا تمام نیست، انشاءالله فردا.